بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در روایاتی بود که دلالت داشت بر حجیت خبر واحد ثقه، من جمله از روایاتی که خوندیم روایت احتجاج بود که از تفسیر عسکری سلام الله علیه نقل شده، که خلاصه آیه هست که مذمت میکنه عوام یهود رو که اینا تقلید میکنن، تبعیت میکنن از علماشون. راوی سوال میکنه خب اگه تبعیت بده پچر شیعه ها تبعیت میکنن و اگر خوبه چرا خدا مذمت میکنه؟ حضرت جواب دادن فرمودن از یه جهت شیعه و غیر شیعه نداره، همه مذمومه، و اگر یه جهت هست که نه شیعه امتیاز داره، اون جهت امتیازش اینه که شیعه از علمایی تقلید میکنه که مخالفن لهوا سائنا لنفسه حافظن لدینه، از اینجور فقها ها از اینجور علما تبعیت و تقلید عیبی نداره. ولی یهود رو خدا مذمت میکنه به خاطر اینکه با توجه به اینکه میدانن علمایشون دین رو عوض میکنن و میدونن خلاص خیلی از حرفا رو به عنوان کتاب و سنت به عنوان خدا و انبیا نقل میکنن ولی دروغه، با توجه به اینها بازم تقلید میکنن، مذمت از اون جهته. خب ایشون میفرماد این روایات آثار صدق ازش میریزه، واقعا هم همینطوره، خیلی تعبیرای بلندی داره چون که مافوق عدالت رو در این روایات داره نقل میکنه. آخه میدونید که عدالت با هوای نفس مخالفتی نداره، مثلا هوای نفس هم گل کرده میخوام مردم منو بشناسن، مثلا یه رساله مینویسم، خب این منافاته با عدالت نداره، هوای نفسه، میخوام مشهور بشم یه سخنرانی داغ میکنم، این هوای نفسه با عدالت. ولی این روایت میگه نه، از یه همچی آقایی هم تقلید نکن، ببینیم بارو بالاتر از عدالت هم گذشته، یعنی بعد از کسی تقلید و تبعیت بکنی که غیر از عدالت بالاتر از عدالت داشته باشه، یعنی هوای نفسش هم دیر پا بذاره. پس بنابراین این روایت ولو بلندتر از عدالت هم داره حرف میزنه، ولی معذالک مجموع شما مطالعه میکنیم ازش میفهمیم آدمی که دروغ نمیگه حرفش حجته. چون روایت دوباره نگاهی بکنین، از ابتدا که حضرت شروع کردن فرمودن اینا میدونن علماشون دروغ میگن کذب سری، ولی معذالک تبعیت میکنن. اون آخرش هم داشت عده میان تلو ما مطالبی یاد میگیرن بعد اکاذیبی به ما نسبت میدن. خلاصه سر و ته روایت رو انسان وقتی دقت میکنه، ولی صحبت از عدالت و بالاتر از عدالته، ولی سر و ته روایت به ما میفهمونه که میزان قبول خبر که کسی تبعیت بخواد بکنه از خبری باید اون مخبر راستگو باشه، که همون ثقه ایست که ما تو روایات قبلم داشتیم. لذا ایشون میفرماد این روایت که آثار صدق ازش نمایانه ولو بلندتر از عدالت داره حرف میزنه، ولی سر و ته مطلب رو که ما توجه بکنیم خلاصش خبر موثقه، خبری که راویش دروغ نمیگه، تحرز از کذب داره، خبر چنین راوی حجته. حالا ایشون میفرماد دل هذا الخبر الشریف، همین خبری که از احتجاج نقل کردیم از تفکیر عسکری سلام الله علیه، الله یعنی از ظاهر منه آثار صدق، واقعا آثار صدق از این روایت میباره، این دلالت داره بر جواز قبول قول من عرف به تحرز عن الکذب، چون هم اولش هم وسطش هم آخرش صحبت از کذب بود، یعنی اینا با اینکه میدونن علما دروغگوان تحرز از کذب ندارن تبعیت میکنن. معناش اینه که اگر کسی رو انسان میدانست تحرز از کذب داره، نه میشه حرفش رو قبول کرد و تبعیت کرد از حرفش. این روایت دلالت داره بر قبول خبر کسی که عرف به تحرز عن الکذب و امکان ظاهره اعتبار العداله بل ما فوقها، ولو ظاهرش صحبت از عدالته و بلکه ما فوق عدالت، ولی نه مستفاد از مجموعش، اول اول و آخر و وسط و که شما نگاه بکنی آدم میفهمه منات در تصدیق هو تحرز عن الکذب، یعنی اگر کسی دوری میکرد از کذب که ما به این میگیم ثقه، یعنی ولو آدم عادلی هم نی ولی دروغ نمیگه، تحرز از کذب داره، خبرش حجته. اینم بالا این خبر احتجاج از تفسیر عسکری سلام الله علیه. ولی فهم این فهم شاید اشاره به همون تشکیک علامه است، اون رو عرض کردیم. علامه در این تفسیر عسکری تشکیک کرده، میگه دو نفر جرجانی آمدن این مطالب رو از امام عسکری نقل کردن به نام یک تفسیر، یه مقدار از سوره بقره است، همه قرآن نی، یه مقدار از سوره بقره. این دو نفر جرجانی آمدن خدمت عسکری سلام الله علیه، ایشون هم اون مقدار از سوره بقره رو تفسیر کردن. وقت مرحوم علامه تشکیک کرده در این تفسیر، فرموده اون دو نفر مجهولن، ولی اون روز آدرس دادم مثل اینکه فواید و توصیه عرض کردم فائده 42 به نظرم، اونجا مراجعه بکنین از سابق تو ذهنمه. ایشون میگه نه، اون دو نفر مجهول نیستن، آدمای موثقی ان، پس تفسیر عسکری میشه معتبر، و وقتی معتبر شد این روایت احتجاجم مال همونجاست، اینم میشه معتبر. قرص فتحم شاید اشاره به همون تشکیک علامه، ایشون روایت رو توصیق کرده، گفت هازا یلوه منه آثار و سه، ایشون روایت رو توصیق کرد، ولی راوی رو ما میخواییم، ما در روایات توصیق راوی میخواییم نه توصیق روایت. این حرفی که ایشون زدن توصیق روایته، یعنی این روایت صدق ازش میریزه ظاهر. این چیه؟ این توصیق روایته، منافات نداره که یک روایت توصیق روایی داشته باشه، یعنی آثار صدق ازش میریزه، جعلی نیست، ولی از نظر راوی توصیق نشده که مرحوم علامه است که تشکیک کرده. ولی جوابش عرض کردم رفقا، از فواید و توصیه شیخ الرآملی صاحب وسائل فائده 42 رو نگاه کنید، خیلی کتاب خوبیه، من سابقا خیلی مطالعه میکردم. علی کل حال اگه به اونجا مراجعه کنید دیگه این فهم هم نمیخوان، این فهم اشاره به این که این روایت خلاصه راویاش ضعیفه که همون حتی علامه، ولی با توجه به حرف صاحب وسائل در فواید و توصیه تشکیک هم از بین میره. خلاصه توصیق روایت که شد چون آثار صدق ازش میریده، توصیق راویش هم شیخ الرآملی کرده، روایت میشه معتبر، مال تفسیر امام عسکری و ما ازش استفاده کردیم. حجیت خبر واحد ثقه رو همینقدر که کسی دروغ نمیگه کافیست بر این که ما خبرش رو بپذیریم. و مثل ما ان ابوالحسن، ابوالحسن الثالث امام دهم، مثل ما خواهم دوباره روایات میخوام بخونیم، مثل روایتی که از ابوالحسن الثالث، دو نفر برادر آقا، یکی احمد ابن حاتم یکی برادرش، این دو نفر یا جاه دوری بودن، نامه ای میدن برای امام دهم که ما راجب دینمون چه بکنیم، ما که همیشه نمیتونیم خدمت شما برسیم، راجب دینمون به کی مراجعه کنیم. حضرت در نامه، یعنی امام دهم در نامه نوشتن اعتمدا، در دینتون به کسی مراجعه بکنیم که کثیر الحب فینا، مسن، خلاصه مسن محب در راه ما باشه، به اینها مراجعه کنیم. فیما کتبه، این روایتی میخوان آدرسش بنویسید. بله، وسائل جلد 18 صفحه 110 حدیث، بله صفحه 110 حدیث 45، اگه ندارید بهارم نقل کرده از ایشون جلد 2، چون اینا همه جلد 2 بهاره، جلد 18 وسائل، وسائل جلد 18 صفحه 110 حدیث 45، بهار جلد 2 صفحه 82 حدیث 3. اینا نامه نوشتن از ابوالحسن الثالث، فیما کتبه جواباً عن سؤال عن من یعتمد علیه فی الدین، یعنی اون احمد ابن حاتم با برادرش در یک نامه‌ای سوال کردن از این که ما در دینمون به کی اعتماد کنیم. کتبه، امام دهم نوشتن اعتمدا، اشاره به احمد ابن حاتم و برادرش، اعتماد کنید در دینتون، علا کل مسنن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا، خلاصه محب ما باشن، استقامت داشته باشن، البته عنایت داشته باشین. تمام اینا رو بعد یه ثقه کنارش بشن. بذاریم. نظرتون اون روز که آیات میخوندیم، خب ما گفتیم به قرینه آیه نبع که عدالت داشت، تمام اون آیاتی هم که عدالت نداشت گفتیم بعد اون قید رو بذاریم که آخر سر همیشون گفتن ایمد. حالا اینجا هم همینجور، خب ما روایاتی داشتیم که باید موثق باشه، این میگه فقط شیعه باشه، نه یه ثقه هم بذارید کنارش به قرینه روایات قبلی، اینایی که کلمه ثقه و تحرز از کذب و نداره باید مقیدش بکنید. یعنی خلاصه شیعه موثق، شیعه موثق در دینتون به شیعه موثق مراجعه بکنید. البته این ظهور در فتوا داره، یعنی دینتون رو از شیعه بگیرید، ولی ایشون میفرمان نه، ظهور در روایت هم داره، یعنی روایت رو از شیعه موثق بگیرید. این یک روایت. و قوله فی روایت اخرى، در یک روایت دیگه، بعد یه خیال کردن این روایت دیگه ایشون میگه، یعنی اینم مال ابوالحسن ثالثه، نه این مال ابوالحسن اول از زندان موسی بن جعفر سلام الله علیه. فرض این فی روایت اخرى، آدم خیال میکنه که نه اینم ابوالحسن ثالث فرموده، نه این ابوالحسن اوله موسی بن جعفر سلام الله علیه، چون ایشون ابوالحسن اوله، امام رضا علیه السلام ابوالحسن دومه، امام دهم ابوالحسن سومه. قرار اینی که الان میخوام بخوریم ابوالحسن اوله، اونم از زندان. بخوایم مدرک شو بنویسید، وسائل جلد 18 صفحه 109 حدیث 42، باز ندارید بهارم نقل کرده، جلد 2 صفحه 82 حدیث 2. حالا چیه؟ حضرت فرمودن لا تأخذن معالم دینک، معالم دینک من غیر شیعتنا، مبادا معالم دینتون از غیر شیعه بگیرین، یعنی سراغ سنی ها نرین، سراغ مخالفین ما نرین. فإنک إن تعدیتهم، یعنی اگه از شیعه تعدی کنی سراغ سنی ها بری، اخذت دینک من الخائنین، دین تو از دزدا گرفتی، دین تو از خائنین گرفتی. اینا دزدن، اینا خائنن، الذین خانوا الله و رسوله، اینا خیانت کردن به خدا و پیغمبر، و خانوا اماناتهم، و خیانت کردن به امانات، یعنی به کتاب و عترتی که پیغمبر اکرم گذاشتن، اینا خیانت کردن. دینتون از اینها نگیری. از کردیم ما از این روایات زیاد داریم، یه روزی هم توضیح دادم، اینا معناش این نیست که ما الان نزاع بد بکنیم، نزاعی شیعه و سنی را بندازیم، نه، اون الان دشمن استفادهش میکنه، ولی ما مخالفیم، یعنی ما از خدا با اینا اختلاف داریم. تو نماز، نه خدای اونا رو ما قبول داریم، نه نمازشونو، نه وضوعشونو، نه فطریه، هیچیشونو قبول نداریم. خیلی مشترکات ما کمه. یکی از آقایون هست، این مسئول دارالتقریب مذاهب اربعه شده، از این چیزا خیلی میگه. اگر مقصودش اینه اختلاف نزاع نباشه، بله حرف خوبیه، واقعا نزاع کردن درست نیست، اما ما با اینا مخالفیم، یعنی خدایی که اونا میگن ما قبول نداریم. اینا خدا رو جس میدونن، نه نمازشونو، نه خداشونو، نه هیچیشونو قبول نداریم. در روایات ائمه میفرمان خالفو هم مستطعتون، تا میتونی با اینا مخالفت کن. اگه رفتی فلی عالم سنی گفت این حرامه، تو بگو حلاله، اگه گفت حلاله تو بگو حرامی. داره میخونیم ما این روایات در کتاب تعادل و تراجیح، خالفو هم، هر چی میتونی با اینا مخالفت کن، اما در چی؟ در دین، یعنی در دینت با اینا مخالفت کن و در دینت به اینا اعتماد نکن. این منافات نداره که در عینی که ما مخالفیم با اینا هیچیشون رو قبول نداریم، فقط ما در قبله اشتراک داریم، همین. نه اون پیغمبری که اونا میگن ما قبول داریم، نه اون خلفایی که اونا میگن ما قبول داریم، فقط ما در قبله اشتراک داریم، یه طرفا میشیم، همین. و الا از اصول و فروع همش اختلافیه. بر از این آقا اگر مقصودش اینه که نزاع نبود بکنیم، بر سلم نا، ولی اگر بگه ما خلاف نداریم، با اینا مخالفتی نداریم، اینا برادرانن، نخه برادران ناتنی ما هستن. خلاصه مطلب خانو، اینا خیانت کردن با اماناتی که خدا و پیغمبر گذاشتن. او اتمنو، اینا اعتمان شدن، یعنی اینها را امین دانستن بر کتاب خدا، ولی حرفو، تعریف کردن، تحریف کردن، کم و زیاد کردن، خلاصه در قرآن شریف. و بدلوه الاخر حدیث. خب این حدیث هم که خوندیم، حالا ایشون میگه ظاهر و هما، این دوتا حدیثی که خوندیم، ابوالحسن ثالث، ابوالحسن اول، و انکان ظاهرها الفتوا، ظاهرش فتواست، یعنی دین دینت رو از اینها نگی. یه آقای رساله نوشته لا یشتر تو فی المرجعیه الا العالمیه، فقط و فقط ما در مرجع اعلم میخوایم. بهش میگم آقا خب ابو حنیفه الان اعلم از همه آقایونه، اگه ابو حنیفه زنده باشه اعلم از همه، خیلی ملا بوده، پس رو قول شما تقلید ابو حنیفه هم بیاید چشم ما روشن دیگه، آخر عمری بیاید مقلد آقای ابو حنیفه بشین. فقط منو نگاه کرد، اینو نوشته، رسالش هم تو دنیا پخش کرده که لا یشتر تو فی المرجع الا العالمیه، شیعه نبود نبود، مرد نبود نبود، نمیدونم هر چی بود دیگه، علا کل حال اعلم باشه، هر آشغالی میخواد باشه. ایشون میفرمان نه، ظاهر این دو روایت ولو فتواست، اما انصاف اینه که شامل روایت هم میشه. یعنی خلاصه مطلب، شیعه ثقه اگر به شما فتوا داد بگیر، و همچنین شیعه ثقه اگر روایتی نقل کرد او رو هم نقل بکن. لذا میفرماد ولو ظاهرش فتواست اما شامل روایت هم میشه بعد از تأمل، کما تقدم فی سابقته ما، چنانچه در اون روایت های قبلی هم داشتیم که اونا هم ولو ظاهرش فتوا بود ولی گفتیم فرقی نداره بین نقل فتوا. پس چی شد آقا؟ نتیجتا شیعه ثقه، حالا ممکنه شما بگید چطور ابن بکیر رو قبول میکنی، اونا آخر سر جمع میکنی. ایشون میفرماد جمع بین این روایت و اون روایات اینه که اینه بگیم مال فتواست، اون وقت ثقه غیر شیعه مال روایته. یعنی ابن بکیر با اینکه امامیه ولی اگر روایتی نقل کرد ازش میپذیریم، چرا؟ چون ثقه. ولی فعلا ایشون اینجوری دارن میگن، میگن طبق این روایت هم فتوا و هم روایت هر دوش بعد از شیعه باشه، ولی درس فردا یا پس فردا ایشون میفرماد نه، انصاف مطلب اینه که این روایت مربوط به فتواست، یعنی فتوا تو از غیر شیعه نگی و الا نقل روایت از غیر شیعه ایبی نداره. و مثل ما فی کتاب الغیبه به سند صحیح، همون کتاب غیبتی که عرض کردم طبع نجف، من اونو دیدم، کم طبع بصیرتی طبع نجف آخر صفحه 239، این روایت که میخوایم بخونیم. اگه ندارید غیبت، وسائل از ایشون نقل کرده، وسائل جلد 18 صفحه 103 حدیث 13، باز ندارید بهار از ایشون نقل کرده جلد 2 252 72. پس این روایت غیبت، اگه درجه اول غیبت رو دارید به غیبت مراجعه کنید، غیبت شیخ طوسی. اگر ندارید وسائل و بهار از ایشون نقل کرده، وسائل 18 103 13 بهار 2 252 72. خب عنایت بفرمایید روایت چیه؟ اولا بدونیم ما سه تا برادر داشتیم، حسن، احمد، محمد، اینا برادر بودن، بنی فضال به اینا میگفتن، پدرشون فضال بود، به اینا میگفتن بچه‌های فضال، خیلی آدمای معتبر و مؤتمنی بودن در نزد امامیه و خلاصه روایاتی هم زیاد کوشا بودن، نقل روایات میکردن، احادیث نقل میکردن. یه دفعه اینا هر سه منحرف شدن، هر سه اینا مذهب واقعا عجیب، ابن قبه 60-70 سال سنی بوده مخالف، یک مرتبه آخر عمر شیعه میشه، این سه نفر هر دو مورد وسوق شیعیان بودن، یک مرتبه هر سه شون با همدیگه منحرف میشن، میان فنه امام عسکری سلام الله علیه، آقا چه بکنیم تو خانه های ما از کتاب های اینا زیاد ما داریم، ما چه بکنیم اینا الان منحرفن. حضرت فرمودن خذوا ما رووا ذروا ما رأوا، روایاتشونو بگیریم، روایات که مال زمان استقامتشون بوده، خذوا ما رووا یعنی اون کتابا مال زمان استقامتشون بوده، خذوا اونا رو بگیرید، اما ذروا ما رأوا آرائشون رو نگیرید. الان اگه رأی دادن، اینم یکی از ادله تقلید، با اون روزم عرض کردن یا آقایان اخباری خیلی توهین میکنن، میگن این فقها دکون وا کردن در مقابل ائمه، ما فتوا نداشتیم، ما رأی نداشتیم. حضرت میفرما ذروا ما رأوا، اینا چون منحرف شدن آرایشون رو نگیریم، یعنی اگه آدمای منحرفی نبودن جامعه شرایط دادن آرایشون هم حجته. علی کل حال اینطور نیست، تقلید فقط بساطش بعد از ائمه بوده، در زمان ائمه زراره دیگران اینا اظهار رأی میکردن و خلاصه قواعد دستشون بوده، صرف مسئله دونه تنها نبودن. خلاصه مطلب، حضرت عسکری راجع به کتب بنی فضال فرمودن روایاتشون رو بگیرید اما آرایشون رو بدارید کنار، چون این روایات مال اون زمانهاییست که آدم معتبری بودن. خب این داستان بنی فضال و حضرت عسکری. عین این قضیه راجع به شلمقانی شده، اومدن از حسین ابن روح، یعنی نایب سومی امام زمان سلام الله علیه، اومدن از ایشون سوال کردن. شلمقانی هم همین سرنوشت رو داشته. شلمقانی بسیار معتبر بوده، مؤتمن بوده، وجیه بوده، ولی حسادت کارشو به اینجا رسون. حسادت چی؟ وقتی که فهمید حسین ابن روح شده نایب خاص امام زمان، حسادتش گل کرد. خلاصه گفت معلوم میشه بساط دروغ همش. خلاصه مذهب ردر قبول کرد، از طرف امام زمان هم توقیع لعنش صادر شد. سه نفر رو امام زمان در یه توقیع لعن فرمودن. یکیش همین شلمقانیه، یکیش حسین ابن منصور حلاجه. منصور حلاجه که میشناسین، همون صوفی معروف. حسین پسرش هم همینجور بوده با یه نفر دیگه. این سه نفری رو حضرت توقیع لعن براشون صادر شد و بعدم تو ذهنمه که اعدامشون کردن. علی کل حال این شلمقانی با اون وضعیت خوبی که داشت، یک دفعه حسد کارشو به اینجا رسوند. آمدن به آقای حسین ابن روح گفتن ما چه بکنیم؟ 15 ظاهرا در احوالاتش نوشتن کتاب داشته، 15 تألیف اسلامی داشته. اومدن گفتن آقا ما چه بکنیم با این کتابای این بنده خدا؟ حضرت فرمودن همون جوابی که عسکری سلام الله علیه راجع به کتب بنی فضال دادن، همون جواب رو من به شما میدم. آدم خیال میکنه قیاسه، نه قیاس نیست. این فهمیده که منات حجیت خبر بنی فضال چیه؟ اون وثاقتشون. دیده این وثاقت در آقای شلمقانی هم بوده. علی کل حال قیاس نخواسته بکنه آقای حسین ابن روح. ایشون میفرمان همون جوابی که حضرت عسکری برای اون دادن، من راجع به شلمقانی میدم. این شلمقانی هم کتابهایی که داشته اون موقعی نوشته که اهل استقامت بوده، ولی الان دیگه آرایش به درد نمیخوره. پس این روایت راجع به این دوتا داستانه. عنایت بفرمید. عبدالله سندش صحیح منتهی میشه به عبدالله کوفی که اون خادم شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح بوده. حیث سأله سوال کردن اصحاب او، یعنی اصحاب حسین ابن روح، سوال کردن از حسین از کتب شلمقانی. این شلمقانی کنی هم داره، ابن عذافری بهش میگن، ابن قراغری بهش میگن. علی کل حال شلمقانی اسمش بوده. فقالش شیخ، یعنی اسمش ظاهرا محمد بوده، شلمقانی شاید اسم شهرش بوده. قرار شلمقانی سوال کردن که ما با این کتابای شلمقانی 15 کتاب نوشته و ما هم داریم چه بکنیم؟ قال شیخ ابوالقاسم اقول فیها، یعنی فی کتب شلمقانی، من درباره کتب شلمقانی همون چیزی رو میگم که عسکری سلام الله علیه در کتب بنی فضال فرمودن. از کدام بنی فضال؟ 3 برادر بودن، حسن، احمد، محمد. حیث قالوا له، یعنی شیعیان اومدن به حضرت عسکری گفتن ما نصنع به کتبهم، ما چه بکنیم با کتابای اینا؟ و بیوتنا منها ملع، پر کتاب، یعنی خانه های ما پر است از کتاب اینا. ملع گفتن مؤنث ملانه، مثل سکران سکرا، ملان ملا، ولی مرحوم منیسی ملی تصحیح کرده، ضبط کرده، ظاهرا ملیع بهتره، صفت مشبهه. یعنی کتب اینها در خانه های ما ملیع است، یعنی پر است، معنا فرقی نمی کنه، ولی ملیع باشه صفت مشبهه، یعنی خانه های ما از کتب اینها ملیعه. اگر به بهار مراجعه کردین ملیع داره، ولی اگر به غیبت و وسائل مراجعه کردید ملا داره. ایشون می فرماد قال، حضرت عسکری فرمودن خذوا ما رووا زرو ما رعو. این کتابا چون مال قبل روایت ها، همه رو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اون موقع موثق بودن، از این میفهمیم. پس خبر موثق حجته، ولی الان که منحرف شدن، مذهب رد قبول کردن، زرو ما رعو، نمیشه با آرایشون عمل کرد. فانه دل به موردهی، ولو مورد کتب بنی فضاله. حضرت میخواد بگه بنی فضال کتاباشون حجته، ولی ولی ما میفهمیم خصوص بنی فضال دخالتی نداره، یعنی هر ثقه‌ای، یعنی هر ثقه‌ای کتابی داشته باشه ولو بعدم منحرف بشه، اون روایت‌های زمان استقاصش، زمان استقامش درسته. فإنه دل، این حدیث به موردش دلالت داره بر جواز اخذ به کتب بنی فضال. خب پس روایت‌های بنی فضال حجته، اما عدم قول به فضل، اینه زمیمش بکن، باز زمیمه عدم قول به فضل علا کتب غیرهم من الثقات و روایاتهم، یعنی عدم فضلم بدار کنارش، هیچ کس نیمده بگه ثقه بنی فضال حجته، ثقات دیگه حجت نیست. نه، هر کس قبول داره که بنی فضال به خاطر وساقت روایاتشون حجته، قبول داره که روایات ثقات دیگه هم حجته، و لهذا به خاطر همین که میزان وساقتش بوده، شیخ جلیل مذکور حسین ابن روح الذی لا یظن بهی القول فی الدین به غیر سماع من الامام، حسین لوحی که ما میدانیم غیر از شنیدن از معصوم حرفی نمیزنه، چی فرمود؟ فرمود اقول و فی کتب شلمقانی ما قاله العسکری فی کتب بنی فضال، ما هن هذا الکلام به ظاهره قیاس باطل. آدم خیال میکنه ایشون قیاس کرده، شلمقانی رو قیاس کرده به بنی فضال و قیاس هم که باطله، ولی نه، قیاس نکرده ایشون، فهمیده منات و حجیت خبر بنی فضال اون وثاقته، بعد دیده اون وثاقت در آقای شلمقانی هم بوده سابق، پس نتیجتا ایشون قیاس نکرده، ایشون منات فهمیده از حضرت عسکری سلام الله علیه، اون منات قطعی رو در مورد شلمقانی هم پیاده کرده. بریم سراغ حدیث دیگه. مثل ما برده مستفیزن فل محاسن البرقی و غیر برقی، در محاسن و غیر محاسن برقی این کتاب این روایت نقل شده. عنایت بفرمی، اگه محاسن رو دارید، آقا محاسن برقی جلد یک، چون دو جلد در یه جلد، جلد یک صفحه 227 حدیث 156 و همچنین صفحه 229، یعنی با دو صفحه فاصله دو بار این حدیث و محاسن برقی نقل کرده. ایشون میفرماد پس یکی جلد یک، یکی صفحه 227 حدیث 156، یکی هم دو صفحه بعدش صفحه 229 حدیث 166. ندارید محاسن، به وسائل مراجعه کنید، وسائل از محاسن نقل کرده. جلد 18 صفحه 70 حدیث 70. پس بنابراین این حدیث و غیر، یعنی محاسن و غیر محاسن، که ما هم آدرس محاسن دادیم هم آدرس وسائل رو دادیم، که در اینجا حضرت میفرمان چی؟ میفرمان حدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر لک من الدنیا و ما فیها. یه دونه حدیث حلال و حرام، البته از صادق یعنی از موثق اگر بگیری، از دنیا و مافی ها من ذهب و فضه ارزشش بیشتره. پس این هم این حدیث و فی بعضها، ولی در بعضی از نسخه هاش داره یأخذه صادقون عن صادق، خیلی فرقی نمی کنه، اون یه دونه صادق داشت، این دوتا صادق. میخواین این روایت شم بنویسین، این دومی که دوتا صادق داره، بهار جلد دو صفحه 150 حدیث 26، این صادقون عن صادق رو حتی کنم فرقی نمی کنه، اولی یه دونه صادق داشت، این که از وسائل نقل کردیم، اینی که حالا از بهار نقل کردیم جلد دو صفحه 150 حدیث 26 دو تا صادق داره، یعنی صادقی از صادقی حدیثی رو بگیره راجع به حلال حرام، این از دنیا ارزشش بیشتره. و مثل ماول وسائل عن الکشی، اینم وسائل آدرسش بنویسین تا روایتش بخونین، جلد یک صفحه 26 حدیث 22 و جلد 18، صاحب وسائل در دو جلد نقل کرده، یکی جلد یک صفحه 26 حدیث 22، یکی جلد 18 صفحه 108 حدیث 40. قرار این مرحوم صاحب وسائل از کشی این مطلب رو نقل کرده که یک توقع توقیعی از طرف امام صادر شد بر قاسم ابن علا و فیه، در اون توقیع نوشته بودن حضرت لا عذر لأحد من موالینا، یعنی دوستان ما، دوستان ما، موالیان ما حق ندارن تشکیک بکنن فی ما یرویه انا ثقاتنا، یعنی اگر ثقات ما مثلا زراره یه چیزی رو نقل کرد این ثقه ماست، نکنه شیعیان و دوستان ما تشکیک بکنن. چرا تشکیک نکنن؟ قد علمو، این موالی، این دوستان ما میدانن که انا نفاوض و هم، هم برمیگرده به ثقات، علمو به موالیان برمیگرده، هم به ثقات برمیگرده. دوستان ما نباید تشکیک بکنن در مطالبی که ثقات نقل میکنن. چرا؟ برای اینکه علمو، این دوستان ما میدونن که نفاوض و هم سرنا، میدونن سر ما پلون ثقاته و نحمل او الیه، نحمل و سر، میدونن ما این سرمونو پلون زراره ها و اینها گذاشتیم. بنابراین اگر امثال زراره ها، محمد ابن مسلم ها آمدن حرفی زدن، تشکیش نکنید. اینم این روایت. و مثل روایت مرفوعه کنانی، کنانی، کناسی، بله، نامه بزرگان میگن توقیع، امام زمان نامه دادن. من وقتی مهر یک بزرگی میخوره دیگه نمیگن نامه، میگن توقیع. توقیع از طرف امام زمان آمد اینجور، توقیع از طرف فلان امام آمد اینجور، نامه بزرگان رو میگن توقیع. مثل مرفوعه کنانی، کنانی، کناسی، هر جوری میخواییم بخونی، سه جور ضبط کردن. اول آدرسشو بگیم، این مرفوعه ای که میخواییم بخونی وسا، بله، روزه کافی، روزه کافی که میشه جلد هشتم، حدیث 201، روزه کافی، حدیث 201، ممکنه بعضی ها نداشته باشن، وسائل ازیشون نقل کرده، جلد 18، صفحه 64، حدیث 45. اگر به روزه کافی مراجعه کنید که بهتر، ندارید به وسائل، جلد 18، صفحه 64، حدیث 45. ان صادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اومدن به امام گفتن این آیه معناش چیه؟ من یتق الله، کسی که عقل تقوا باشه خدا روزی او رو میده، من حیث لا یحتسب. البته سوال از تعویله، بله، تفسیرش که معلومه، ما اگه اهل تقوا باشیم خدای متعال از اون جاهایی که نمیدونیم اداره میکنه، زندگی مادیمون هم اداره میکنه. معنای تفسیرش اینه. این راوی که سوال کرده تعویله آیه رو میخواد سوال بکنه و حضرت معنا میکنن. میفرمان شیعیان ما بیچرا دستمالشون خالی بوده، از اول شیعه ها اینجوری بودن، حقشون رو دیگران خورده بودن. اینا گاهی مسائل میخوان از ما بپرسن، خب مثلا ایران کجا، مدینه کجا، نمیتونن اون سفرها رو بکنن. پولدارها خب امکانات دارن، اینا مسافرت میکنن و میان مدینه ما رو میبینن. اینا به اینا سفارش میکنن که این مسئله رو از امام سوال بکن. اونم وقتی میاد نقل میکنه، حالا خودش عمل نمیکنه، از اون اعیانایی است که مثلا به حساب مقیده به این حرفام نی، خودش هم اهل عمل نی، ولی وقتی میاد میگه از امام صادق پرسیدم حضرت اینجوری جواب دادن، اینا قبول میکنن. و حضرت میفرمان ایناست که یرزقهم من حیث لا یحتسب، یعنی نشستن تو شهرشون اون آقا براشون روزی میاره، اون تا روزی معنوی که همون مسئله حلال و حرام باشه. حالا ایشون میفرمان در تفسیر که از کدام مقصود تعویله، ولی تفسیر که روشنه، من یتق الله، کسی که اهل تقوا باشه خدا مخرجی براش قرار میده و روزی او رو از یه جایی میده که اصلا احتمالش هم نمیده. قال، حضرت فرمودن تعویل این آیه اینه، ها اولائه، یعنی این یرزقه من حیث لا یحتسب، اینی که خدا بهشون روزی میده که خودشون هم امید ندارن، ها اولائه قوم من شیعتنا ضعفا بی پول و لیس عندهم ما یتحملون، یتحملون روایت نه یتحملون، ما یتحملون یعنی پول، لیس عندهم پولی که متحمل بشن به اون پول، الینا یعنی پولی که سفر کنن سراغ ما بیان ندارن، فیسمعون حدیثنا و یقتبسونم تو روایت اگه شما رو جنگه یقتبسونه نه یفتشونه، یقتبسونه یعنی یسمعون حدیثنا و یقتبسونه من علمنا، مقیدن از ما بشنون و اقتباس بکنن از علم ما. خب خودشون هم که نمیتونن بیان، فرح لقومون، قوم اعیان، پولدار، اینا کوش میکنن که قومی هستن فوق اینها، امکانات دارن و ينفقون اموالهم. خب اون سفرهای سابق یا یک سال 7-8 ماه طول میکشیده، خیلی تعب داشته، رنج و مشقت داشته هست. اینا چون پولدار بودن این رنج و تحمل ها رو متحمل میشدن، این رنج و مشقت ها رو متحمل میشدن و خودشون رو میرسوندن مدینه. اینها امکانات داشتن، ينفقون اموالهم، یتعبون ابدانهم، به تعب و ناراحتی مینداختن بدنهای خودشون رو، حتی یدخلوا علینا، تا اینکه خلاصه داخل میشدن بر ما، یستمع او حدیثنا، احادیث ما رو میشنیدن، فینقلبوا یعنی یرجعوا الیهم فیعیه اولائک، اولائک کدومه؟ اون شیعیان ضعیف، یعیه یعنی اخذه، از اینا میگرفتن و یزیه ها اولائه، خود اونا تزیین میکردن، یعنی احادیثی که آوردونن خودشون عمل نمیکردن، مزیه بودن، ولی به اینها که میدادن اینا عمل میکردن. اولائک، اولائک کیه؟ شیعه ها، اولائک الذین، این شیعه که تو شهر موندن، اولائک الذین یجعل الله لهم مخرجن و یرزقهم من حیث لا یحتسبون. خب این حدیث چه دلالتی داره؟ میگه دل علی جواز عمل به خبر و ان نقله من یزیه من لا یعمل به، ولو خود اونا اهل عمل نبودن، از کدام سقرم باید بدید کنارش ها، یعنی خود اینها اهل عمل نبودن، اما چون آدمای ثقه ای بودن میمدن میگفتن امام اینجور فرموده، اینا قبول میکردن. اینا کسایی ان که خدا بهشون روزی داده از جایی که احتمال نمیدادن. و منهم الاخبار الکثیره التي یظهر من مجموعها جواز العمل به خبر الواحد، منها دیگر از اخبار، اخبار زیادی است که الان میخونیم، از مجموعش، چون اینا که میخوام بخونیم دانه دانش ممکنه خدشه ای داشته باشه، خدشه سندی یا خدشه دلالی، اما مجموعش که رو هم بریزیم استفاده میشه ازش حجیت خبر واحد. و امکان فی دلالت کل واحد علی ذلک نظرون، ممکنه اشکال داشته باشه دلالت دانه دانه، اما مجموعا مطلب رو میرسونه، مثل نبوی مستفیض بلکه متواتر. میدونید ما سه جور خبر داریم، خبر یه وقت واحده یعنی علم نمیاره، یه وقت متواتره یعنی علم میاره، وقت مستفیض بینهما، نه مثل خبر واحده که هیچ اثری نداشته باشه، نه مثل خبر متواتر علمیه که 100% حجت باشه، به این میگن مستفیضه. این تعبیر مال مرحوم مجلسیه، با مرحوم مجلسی فرمودین این اخبار مستفیضه بلکه متواتره. آدرس شماله بینویسید، بله، بهار جلد 2 صفحه 156 حدیث 8 و 9، دو تا حدیث پشت سر هم مرحوم علیسی اینو نقل میکنه و ادعای استفاضه و تواتر هم میکنه. میخوان وسائل هم بنویسین، وسائل جلد 18 صفحه 54 اونم 56، غلط، این دو بزرگوار، او در بهار صفحه 156 حدیث 8 و 9 پشت سر هم، ولی وسائل جلد 18 صفحه 54 حدیث 56، دو تا حدیث پشت سر هم همینه که نقل میکنه که خلاصه مطلب این احادیثی که میخوام بخونیم الان مستفیض است بلکه متواتر است، همون حدیثی که قبلا خوندیم از 40 شیخ بهایی. نظرتونه؟ شیخ بهایی حدیث نقل کرده بود در کتاب 40، ظاهرا آدرس دادم صفحه 12 تنبیهون، اون حساب 40 های قدیمی صفحه 12 تنبیهون، مرحوم شیخ بهایی حدیث نقل کرده، من حفظ علی امتی 40 حدیثن کذا و کذا. خب این آقایی که میاد 40 حدیث بر ما نقل میکنه، ما که علم 100% نداریم، ولی از اینی که حدیث این وعده ها رو داده، یه همچین آدمی اگه این کارو بکنه خدا در روز قیامت چه مقامی بهش میده، این دلیل بر این است که جمع احادیث خوبه و دیگران هم که این احادیث رو میبینه ببینن بهش عمل بکنن. ایشون میفرمان که اون حدیث متواتره که من حفظ علی امتی 40 حدیثن به اسه الله فقیها عالما یوم القیامه. این همون جاست که عرض کردیم ایشون کاملا اشتباه متوجه شدن. اون روز هم توضیح دادم، دوباره هم عرض میکنم، شیخ بهایی آقا در کتاب زبده، زبدت الاصول مال شیخ بهاییه، آیاتی رو نقل کرده که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، من جمله آیه نفر، یعنی آیه نفر رو از ادله حجیت خبر واحد میدونه. تو 40 آمده این حدیث رو نقل کرده، گفته اینم کمی از اونی، یعنی چنینم حجته. و شیخ انصاری عوضی فهمیده، شیخ انصاری اون آیه رو قبول نداره، میگه شیخ بهایی گفته اینم کمی از اونی، یعنی اینم باطله. درست 180 درجه برخلاف اون که از کدم حتما ببینی، به حرفای من اکتفا نکنی، هم زبدت الاصول بهایی رو ببینی، هم 40 رو ببینی. در زبده ایشون آیه نفر از آیات خوب میدونه، میگه از آیاتیست که دلالت داره بر حجیت خبر واحد. تو کتاب 40 به این حدیث برمیخوره، میگه این حدیث هم کمی از اون آیه نی، یعنی همونطوری که اون آیه دلالت داره بر حجیت خبر واحد، این حدیث هم کمی از اونی. و شیخ چطور شده عوضی متوجه شده؟ شیخ اون آیه رو قبول نداره، میگه اون آیه دلالت نداره بر حجیت خبر واحد. حالا خبر نداره که شیخ بهایی گفته دلالت داره، چون ایشون میگه دلالت نداره، اینجا که شیخ بهایی گفته اینم کمی از اونی، یعنی اینم مثل اون بدون دلالته. ولی شما مراجعه که بکنید میفهمید کاملا شیخ انصاری اینجا گرفتار اشتباه شدن. خلاصه مطلب، حدیث داریم که قال شیخ البهایی فی اول 40 صفحه 212 تنبیهون ان دلالت، این عبارت شیخ بهایی فرموده، دلالت این خبر بر حجیت خبر واحد لا یقصر ان دلالت آیه نه، یعنی این کمی از اونی، یعنی اون چطور دلالت بر حجیت داره، اینم کمی از اونی دلالت داره. پس بنابراین اینم ورود از کردیم، امروز هم دوباره از شد. و مثل الاخبار الکثیره الوارده فی ترغیب به روایه والحث و علیها، روایاتی ما داریم ما که این روایات تحریص میکنه شیعه رو، حضرت شیعه رو تحریص و ترغیب میکنه که این روایات ما رو جمع بکنید. بله حدثون، بله بله از ترغیب فر روایه والحث علیها و ابلاغ ما فی کتب ثقه مثل ما ورده فی شأن الکتب التی دفنوها لشدت تقیه، کتابای ائمه رو همه رو مخفی میکردن، چون عمر نقل حدیث و باطل حرام میدونست دیگه، چون دید هی تو دست بال مردم، علی چنین علی چنان، و هر کس یه دونه حدیث نقل بکنه زندان، شکنجهش میکرد عمر اگر یه دونه حدیث کسی نقل میکرد. و ابوبکر هم چی کاری نکرد، عمر هم یه چند وقتی هم چی کاری نکرد دیگه، بعد که قدرت زیافه شد نقل حدیث رو من کرد. حالا حضرت این بند خدا هم میرفتن احادیث رو تو باخچه ها، خلاصه توی جاهای مخفی من پنهان میکردن که دست دشمنان نیفته. و حضرت میفرمودن خیلی خوب، حالا که کتاب رو دفع کردید، ولی پراکنده بکنید مطالب رو، اونایی که تو سینتونه به دیگران بگید. رقب حد سوبه ها، این حدیث رو بینویسید آقا، وسائل جلد 18 صفحه 58 حدیث 27. بله حضرت فرمودن حد سوبه ها، یعنی این احادیثی که الان دفنش کردین به خاطر شدت تقیه، اینا رو نقل بکنی، فانها حق، اینا مطالب حقه، اینم آدرسش. و مثل ما ورده فی مذاکرت الحدیث و الامر به کتابت حدیث مثل قوله علیه السلام للراوی اکتو و بس علم کفی بنی عمک، اینم آدرسش بنویسید. وسائل جلد 18 صفحه 56 حدیث 18، بس علم کفی بنی عمک، علوم ما رو، یعنی علومی که در سینته برای بین فرزندان بین بنی اعمام نقل بکن. چرا؟ فانه یعتی زمان و هرج و مرج، یه موقعی زمان هرج میاد، لا یأنسون الا به کتبهم، که فقط مردم انسشون به این روایاتی است که از ناحیه ما نقل میشه. یکی دیگه هم بخونین، و ما ورد فی ترخیص نقل به معنا، اینم بنویسید آدرس آقا، ترخیص نقل به معنا وصائه جلد 18 صفحه 54 حدیث 9. راوی میاد خدمت حضرت میگه آقا گاهی ما مطالب شما رو نقل میکنیم اما با عبارت خودمون، این عیبی داره؟ حضرت میفرمان نه، مطلب ما نقل به معنا، مطلب شما رو برای مردم میگیم ولی عباراتشو از خودمون، واژه هاشو استخدام میکنیم. حضرت فرمودن عیبی نداره، مراد ما رو نقل بکنین، الفاظش عیبی نداره. خب به کی داره میگه؟ به یه نفر آدم. میگه آقا من احادیث شما رو نقل به معنا میکنم، اجازه میدین؟ ترخیص میدین؟ رخصت میدین؟ حضرت فرمودن بله، عیبی نداره. پس معلوم میشه نقل خبر واحد حجته، که حضرت میفرمان اگر نقل بکنی با الفاظ خودت ولی معانیش از ما بگی، عیبی نداره. اینم میشه از ادله دلالت بر حجیت خبر واحد. رفقا که وقت داریم ظاهرا بخونیم، آقا تلافی اون روزایی که 3-4 خط میخوندیم اقلا در بیاد. روایتی دیگه، ما بورد مستفیزن، این روایت هم آدرس چی بینویسید آقا؟ وسائل جلد 18 4 جا نقل کرده ایشون، صاحب وسائل در جلد 18 4 مورد، صفحه 54 حدیث 7، صفحه 99 حدیث 3، صفحه 108 حدیث 37، صفحه 109 حدیث 41. این مستفیده ای که میخوام بخونیم بلکه متواتر است. اعرفو منادر الرجال مننا به قدر روایتهم عنا، میخوان شخصیت افراد رو بشناسیم به مقدار روایت از ما بشناسیم. یعنی هر کس بیشتر نقل روایت از ما کرده، اونو بدونید شخصیتش بیشتره. دوباره و ما ورده من قولهم علیه السلام لکل رجل مننا من یک زب و علی، هر یک از ما ائمه دروغگو خیلی داره. حتی خود پیغمبر فرمود ستکسر و بعدی القاله، قاله جمع قائله، مثل باعه جمع باعه، مثل قاده جمع قائده، نمیگن قائد، قائد یعنی رهبر دیگه، و قاده جمعشه. اینجا هم همینجور قاله مفردش قاله است، قائله. پیغمبر میفرمان دروغ به ما خیلی بستن و بعدها هم خیلی دروغ ببندن به ما. من کذب علیه فلیتبر و مقعده من النار. یکی از این روشنفکرها تو کتابش حدیث معنا اینجوری کرده بود، یعنی تو ماتحتش آتیش میکنن، فلیتبر و مقعده، تو ماتحتش آتیش میکنن اگر کسی، ولی اینجوری نی، مقعد یعنی جایگاه، فلیتبر و جایگاهشو در آتش پر میکنه، یعنی خودشو مهیا کنه. جایگاه غیر اون جای مخصوصه، جایگاه رو به اون جای مخصوص معنا کرده بود. خب این احادیث کجاست؟ این احادیثی که خوندیم آقا، این لکل رجل منا ستکسر و بعدی القاله، اگه شما با این کلمات تونستین پیدا کنین یه جایزه حسابی فلی من داریم. اما نیست تو روایات اصلا نی. من در 20 سال پیش تو رجال ماماغانی دیدم، در رجال ماماغانی تنقیح المقال مراجعه بکنین، جلد 1 تنقیح المقال، کتاب رجالی مال مرحوم ماماغانیه، آخر صفحه 174، این روایت ها با همین عبارت ها مشابهش نیاریم. مثل این داروها که میگن مشابه، فرمولاش فرق داره. مشابهش خودم پیدا کردم، مشابهش رو 20 سال پیش من تو بهار پیدا کردم. نه، اگر اینو پیدا کردین، ستکسر و بعدی القاله رو پیدا کردین، این جایزه داره، و الا مشابهش تو بهار هست. فرموده کسرت علی مقعده من النار، قرد این تو بهار هست، جلد 2 صفحه 225، بله حدیث 2 و صفحه 228 حدیث 13. حدیثش هم مفصله با، یعنی بهار مراجعه کردین یه حدیث مفصلیه، این مشابه در ذیل اون حدیثه. پس بنابراین خود این حدیث که کلمه قاله داشته باشه، اگر از تو کتابای روایی پیدا کردین، اون جایزه رو میدین. ولی چند نفرم بیارم دوباره و قول عبیه، مثل آقایون خسته شدن آقا،
چه آقا تنقیح المقال از کردم جلد یک آخر صفحه 174 این همین ایشون نقل کرده اونجا، یعنی همین قالب و اینها، ولی مشابهش مرحوم مجلسی نقل کرده. بهار جلد دو صفحه 225 حدیث دو و صفحه 228 حدیث 13 در ضمن یک حدیث مفصل.